ببینید برخلاف رویکرد دو سال گذشته جمهوری اسلامی ایران که تلاش کرد تا با دادن امتیازات متعدد به طالبان تلاش کند که طالبان به عنوان یک جریان همسو با جمهوری اسلامی ایران در افغانستان حضور پیدا بکند و عملا به عنوان یک دوست برای جمهوری اسلامی ایران شناخته شود، به همان دلایلی که عرض کردم، یعنی اختلافات مبنایی و استخباراتی بودن گروه طالبان، اساسا امکان این دوستی فی ذاته از سوی طالبان با جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و ندارد. به همین خاطر هم از همان ابتدا یکی از هدف گذاری هایی که در رویکردهای طالبان وجود داشت این بود که عملا جمهوری اسلامی ایران را درگیر مسائل و حاشیه هایی بکنه در افغانستان که این مسائل و حاشیه ها آسیب های متعددی میتواند به جمهوری اسلامی ایران وارد بکنه. شاید علاقمندی طالبان این باشد که طالبان اگر بتوانند آغازگر یک نبردی با جمهوری اسلامی ایران باشند، این نبرد از جهات مختلف برای طالبان دستاوردهای فراوانی داشته باشد. به صورت مشخص من اینطور عرض بکنم که اگر قرار باشد که طالبان با جمهوری اسلامی ایران وارد جنگی شوند و این جنگ شدت پیدا بکند و توسعه پیدا بکند، همه کشورهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران موضع دارند به شمول آمریکا و اروپا و کشورهای متعدد دیگر، همه اینها در کنار طالبان و پشت سر طالبان و علیه جمهوری اسلامی ایران خواهند ایستاد. بنابراین این نکته شاید جز نکات جدی باشد که کشورهایی که به صورت ارتباط امنیتی و استخباراتی دارند با طالبان علاقمند هستند به این که پای جمهوری اسلامی ایران در باطلاق افغانستان یا در جنگی در افغانستان گرفتار شود. اما نکته ای که به نظر می رسد اینجا مغفول مانده این هست که جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته تصورش این بود که اگر از در دوستی و تعامل با طالبان جلو بروند و سعی کنند با دادن امتیازات متعدد طالبان رو با خودشان همراه بکنند، طالبان از دامن آمریکایی ها خارج خواهند شد و در کنار ایران و متحدین ایران چون روسیه و چین خواهند ایستاد، در حالی که جنگ افغانستان یک باطلاق برای ایران و روسیه و چین نیست، بلکه این خود طالبان هستند که بدون باطلاق هستند. یعنی حضور طالبان در منطقه و حضور طالبان در افغانستان به عنوان یک باطلاق به صورت دوامدار و متعدد و از مجراهای مختلف جمهوری اسلامی ایران و روسیه و چین را تهدید خواهد کرد. خب مسئله درگیری های مرزی یکی از اتفاقاتی است که ممکنه توسط طالبان دامن زده بشه. احساس من این بود که رسانه های متعددی در درون طالبان و در داخل افغانستان به دنبال این بودند که با بزرگنمایی مسائلی که در مرز اتفاق می افتد و تحریک احساسات مردمی در داخل افغانستان، عملا مردم را پشت سر طالبان در واقع قرار بدن. یعنی طالبان به دنبال این بودن که با ایجاد یک درگیری مرزی اولا یک مشروعیت داخلی برای خودشان ایجاد بکنن، یعنی مردم رو پشت سر خودشان بسیج بکنن، و از این جهت مسئله عدم مشروعیت داخلی اینها که در دو سال گذشته به یک چالش عمده برایشان مبدل شده بود، این مسئله رو حل بکنن. و بعد هم پشتیبان های خارجی که در طول دو سال گذشته با طالبان را سر پا نگه داشتن، اینها فاز جدیدی از عملیات های خودشان در منطقه را شروع بکنن. بنابراین اونچه که طالبان به دنبال او بودن این بود که عملا به شکلی با جمهوری اسلامی ایران برخورد بکنن که جمهوری اسلامی ایران وادار شود به برخورد نظامی با طالبان و ورود به یک فاز جدیدی از برخورد با طالبان، و این مطلوب طالبان بود. اما آیا این مطلوب جمهوری اسلامی ایران هم هست یا نه؟ به صورت طبیعی میگوییم که مطلوب جمهوری اسلامی ایران نیست. یعنی ورود جمهوری اسلامی ایران به هر جنگی در افغانستان نه به نفع مردم افغانستان هست و نه به نفع خود جمهوری اسلامی ایران و مردم جمهوری اسلامی ایران. منتها طالبان به صورت مشخص به دنبال این هستند که از هر ابزاری و از هر اهرمی برای تحریک ایران و حکومت ایران و مردم ایران استفاده بکنند تا عملا ایرانی ها در واقع در مقابل طالبان اقدامی انجام بدهند که این اقدام توجیه بکند در درگیری های بعدی طالبان با جمهوری اسلامی ایران را.
دقیقا همینطور است. بله، ولی راجع به اینکه امتیازات متعددی به حکومت طالبان از توی ایران مثلا ارائه شده، این زیاد اگر شما مؤلفه هایی دارید برای مستند کردن این، چون خیلی باید این ادعاهایی که حالا مطرح میشه خب باید یه مقدار مستند باشه، یعنی اخبار پشتش باشه،
بله،
اینکه
عرض
ما
میکنم خدمتتون،
بگیم
عرض میکنم
مثلا
خدمتتون، عرض
در این
میکنم
موارد
خدمتتون.
مثلا امتیازاتی ارائه شده. البته این که مثلا یک طرفه بوده باشه، حالا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم فکر میکنم خب این زیاد، شاید اینکه بگیم یک طرفه بوده زیاد شاید صحیح نباشه. به هر حال طالبان هم توی مدتی که حکومت به دستش افتاده یک سری امتیازات رو به ایران ارائه کرده، حجم مبادلات اقتصادی که خب ایران با افغانستان داشته الان قابل مقایسه، حالا طبق آمارها قابل مقایسه نیست با قبل از دوران حکومت طالبان. این مسائل هستش. یک دو اینکه تهدیدات ناشی از مثلا گروه های تروریستی که حالا البته توی بخش آخر بهش خواهیم رسید، من فکر میکنم تا حدودی کنترل شده توی استانهای مرزی با ایران.
خب، من عرض به حضورتون، ببینید در قسمت اول فرمایشتون این نکته را عرض بکنم که امتیازهای متعددی به طالبان داده شد. مهمترین امتیازی که به طالبان داده شد کمک به استقرار حاکمیت طالبان در اون روزهای اول بود. جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه و چین یکی از کشورهایی بود که عمیقا و به صورت جدی در کنار طالبان ایستاد تا طالبان بتوانند که حکومتشان را مستقر بکنند در افغانستان. حمایت‌های متعدد سیاسی و حمایت‌های بعضا لوجستیکی از طالبان صورت گرفت تا طالبان بتوانند که حکومت خودشان را در افغانستان مستقر بکنند. این بخشی از کمک‌هایی بوده یا امتیازاتی بوده که جمهوری اسلامی ایران به طالبان داده. امتیاز دیگری که به طالبان داده شد این بود که تمام صداهای مخالف طالبان در داخل جمهوری اسلامی ایران همه در واقع ساکت شدند. تمام تریبون‌هایی که در اختیار مخالفین طالبان بود، این تریبون‌ها از اونها گرفته شد. رسانه‌ها از گفتگو با کسانی که مخالف طالبان بودند منع شدند. رسانه‌هایی که علیه طالبان موضع می گرفتن و محتوا تولید می کردن، در واقع در داخل جمهوری اسلامی ایران رسانه های ایرانی نسبت به این قضیه به صورت بخشنامه ای موظف شدن که از این کار خودداری بکنن و رسانه های مربوط به خود افغانستان هم دچار محدودیت های متعدد شدن. افرادی که
جناب الان ببخشید توی کلامتو میام، الان تحولات جهان اسلام به عنوان یک رسانه ایرانی داره با شما به عنوان یک مخالف سیاست هایی که اتخاذ شده توی مسئله طالبان داره مصاحبه میکنه دیگه. خب این الان یه مقداری نقض میشه دیگه.
ببینید، از شما یک گرافی تهیه بکنید از برنامه هایی که از تریبون هایی که این تریبون ها تریبون های در واقع ببینید، مثلا ببینید که شبکه افق به عنوان یکی از رسانه هایی که به صورت جدی به مسائل افغانستان پرداخته چند بار تریبون به مخالفین افغانستان، به مخالفین طالبان داده و چقدر این تریبون در اختیار کسانی بوده که موافق با طالبان بودن یا حتی برای تطهیر طالبان تلاش کردند. این گراف و جدول رو شما اگر کنار هم بذارید اصلا قابل مقایسه نیست با هم دیگر. شما ببینید که
چون نگاه اون رسانه، خب نگاه رسانه های غالب ایران بگیم بهتر هست تا اینکه بگیم یک سیاستیه که اعمال شده در کل جمهوری اسلامی که مخالفین صحبت نکنن. خب توی همون شبکه افق من خاطرم هست که یک برنامه بود، یکی از روحانیون افغانستانی هم حضور داشت، اسمشون خاطرم نیست، ایشون هم صحبت کرد. ولی خب یادم هست که جانب عدالت رعایت نشد و نظرات مخالفین کامل بازتاب داده نشد. ولی رسانه
کلا
های دیگری هم
دو
بودن
نفر
که
از مخالفین طالبان در افق دعوت شدن، آقای سید ظهیر مجاهد یک بار بوده و آقای سید سارالله ظهوری بار دیگر بوده و به هر دو تا در هر دو برنامه این امکان داده نشد که اینها بتونن حرف بزنن. من اگر لازم باشه حتی اون دوست عزیزی که در مقابل این دوستان بودن هم میتونم نامشون رو بگم و محتوای برنامه رو من خدمتتون عرض کنم به شکل بوده. تنها افق نیست. ببینید ببینید شبکه سحر برای افغانستان ایجاد شد بعد از سقوط حکومت جمهوری. این شبکه سحر ببینید چقدر تریبون داده به بقیه رسانه ها، و شما نگاه کنید ببینید دو تا خبرگزاری بسیار مهم که در حوزه افغانستان تولید محتوا دارن، خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری فارس، عملا به طالبان نامه تبدیل شده. شما یک نگاهی به خروجی خبرگزاری تسنیم بندازید، احساس میکنید که این خبرگزاری طالبان هست، نه خبرگزاری یک خبرگزاری رسمی در داخل جمهوری اسلامی ایران. خب این به معنای این هست که این فضایی که برای تطهیر طالب در تریبون های جمهوری اسلامی ایران داده شد و موقعیتی که از مخالفین گرفته شد و فشاری که بر مخالفین وارد شد برای ساکت شدن در رابطه با طالبان، این خودش یک امتیاز خیلی بزرگ بود که به طالبان داده شد. من مطلع ام این را به عنوان مطلع عرض می کنم، نه به عنوان تحلیل، که از جمله برای خود من هم این اتفاق افتاده در رابطه با نحوه حرف زدن علیه طالبان از داخل خاک جمهوری اسلامی ایران. مکررن تاکید میشد که از داخل خاک جمهوری اسلامی ایران اجازه ندارید علیه طالب موضع تند بگیرید. این یک امتیاز خیلی جدی برای طالب بوده و من بیشتر از این نمیخوام باز بکنم قضیه رو، و الا که در این قصه میشه خیلی مفصلتر حرف زد. خب
من نظرم این هست که این دیدگاه اون رسانه ها هستش، وگرنه رسانه ای که مثلا ما سعی کردیم خودمون تحولا جان اسلام سعی کردیم که واقعیت اخبار رو اطلاع رسانی بکنیم و نگاهی به چیز به این که دیدگاه خودمون چی هست یا مثلا نظر شخصی یا مثلا نظر حکومتی هست اون رو اعمال نکنیم آنچنان. البته یک سری مؤلفه ها هست که مهم
از معدود رسانه هایی که از دایره انصاف خارج نشد اتفاقا شما بودید که من مرتب نگاه میکردم، هم نظر موافقین رو منعکس میکردید و هم نظر مخالفین رو منعکس میکردید. خب این دایره انصاف که شما رعایت کردید حتما هم به عنوان باقیات صالحات برای شما خواهد بود، اما میخوام بگم چند تا رسانه مثل تحولات جهان اسلام اینطور عمل کردن و این چرا این رسانه ها، نه من با شما موافق نیستم که این اتفاق در واقع سلیقه اون رسانه ها بوده. من سالهای طولانی سرمقاله نویس روزنامه خراسان بودم، خودم شما خودتون مستحضرید، یادداشت نویس نبودم. هر زمانی که روزنامه خراسان در رابطه با اوضاع افغانستان میخواست سرمقاله بنویسه سرمقاله رو من نوشتم، ولی با سقوط حکومت جمهوری و افتادن طالبان یک دفعه بدون هیچ توضیحی رابطه روزنامه خراسان با من به صورت کامل قطع شد، نه سلامی نه خداحافظی. این جز با دستور بخشنامه به شکلی دیگری امکان پذیر نیست. ما و شما که سیستم اداری در ایران رو میدانیم، یا مثلا فرض کنید که مسئول یک از صفحات رسمی رسانه های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی ایران که از نیروهایی بود که با ما هم فکر بود، به طور ناگهان یک روز ایشان مدیر صفحه بود، یعنی دبیر بخش افغانستان یک رسانه رسمی در جمهوری اسلامی ایران بود، به طور ناگهان بدون هیچ اطلاع قبلی و به شکل توهین‌آمیزی در یک روز صبح که ایشون کارتابلش رو باز میکنه کار بکنه میبینه دسترسی نداره، تماس میگیره بهش میگن که بله ما دسترسی شما رو بستیم چون شما در جلسات خصوصی خودمان موضع ضد طالب دارید و ما نگرانیم از بابت شما. ببینید اینها واقعیت هایی است که من نمیخوام در این فضای عمومی بهش اشاره بکنم، ولی این واقعیت، این امتیازها امتیازهایی است که جمهوری اسلامی ایران به طالب داده. خب حالا بریم روی اون مسئله اصلی که باز کمک میکنه به حل این قضیه. ببینید جمهوری اسلامی ایران
مسائل آشنی خارج بشه خیلی بهتره. چون جناب موسوی اگر ما اسم شخصی یا رسانه‌ای رو بیاریم که در اینجا حضور نداشته باشه فضا یک طرفه میشه و اون وقت هم به لحاظ شهری مثلا اون چه میگن طرف اینجا حاضر نیست که بخواد از مثلا به فرض مثال از حق خودش دفاع بکنه، اینا یه مقداری
موافقم
بحثا رو
موافقم
از
بله، به
اون
همین خاطر من تمایل ندارم به اون قسمت
مساج کارت بشه.
رو ادامه بدم. ببینید، طالبان نسبت به جمهوری اسلامی ایران 4 تعهد بسیار جدی داده بودند. تعهد اولشان بحث حقابه بود که حقابه سیستان را در واقع از آب هیرمند به جمهوری اسلامی ایران بدن. بحث بعدی امنیت مرزی بود. تعهد کرده بودند که مرزهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و مرزهای مشترک ایران و افغانستان در واقع هیچ مشکلی بود در اونجا وجود نداشته باشه و امنیت مرز رو اونها تأمین بکنن. مسئله سوم امنیت شیعیان افغانستان بود. قول داده بودند که شیعیان افغانستان از حقوق انسانی و اسلامی خودشان در حکومت طالبان بهره مند باشند. مسئله چهارم ایجاد حکومت فراگیر بود که حقوق همه مردم افغانستان در او لحاظ شده باشد. و یک نکته دیگر هم به عنوان نکته پنجم به نظر می رسد که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بود، و اون این بود که از که البته این مورد توجه جامعه جهانی هم بوده، من این رو در اون چهارتا نیاوردم به دلیل اینکه بقیه کشورها هم روی این مسئله توجه داشتند، و آن این بود که در حکومت طالبان گروه های تروریستی در از جغرافی های افغانستان امکان استفاده نداشته باشند و در جغرافی های افغانستان نتوانند حضور پیدا بکنند. این 5 خواسته اصلی جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر از طالبان بوده. خب الان شما خودتان به عنوان یک منصف قضاوت کنید، ببینید که از این 5 خواسته کدام یک محقق شده؟ آیا طالبان حقابه ایران را داده؟ و اگر حقابه را نداده، آیا بهانه گیری هایی که می کند برای ندادن حقابه واقعی است یا واقعا بهانه گیری است برای ندادن؟ آیا امنیت مرزی تأمین شده یا درگیری های مرزی افزایش پیدا کرده؟ آیا شیعیان افغانستان به حقوق خودشان رسیدن و امنیتشان تأمین شده یا هنوز هم انفجارها و انتحارها و بگیر و ببندها علیه شیعیان وجود داره و مظلومترین مردم در افغانستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شیعیان هستند؟ حکومت مشارکتی و حکومت فراگیر که در زمان طالبان به نظر می رسد که به یک خواب خیال تبدیل شده، و از همه مهمتر آیا ما شاهد کاهش فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان هستیم یا گروه های تروریستی افزایش پیدا کرده؟ حداقل گروه های تروریستی که علیه جمهوری اسلامی ایران می توانند عملیات انجام بدهند در 2 سال گذشته حکومت طالبان به شدت تقویت شدند. اون چه که جیش الظلم در سیستان و بلوچستان در این وقت انجام میده، یا اون چه که مولوی عبدالحمید و همفکرانش در سیستان در طی 7-8 ماه گذشته انجام دادن، شما اینها را بی ارتباط به با قدرتگیری طالبان در افغانستان ندانید. اگر لازم باشه من در این رابطه هم میتوانم که مفصلا برایتون موضوع رو باز بکنم، ولی جلسه امشب بعید میدونم که زمان رو به ما در اختیار ما قرار بده. میخوام عرض بکنم که این تعهداتی که طالبان به جمهوری اسلامی ایران دادن هیچ یک در طی 2 سال گذشته محقق نشده و محقق هم نخواهد شد، برای اینکه از اساس طالبان به عنوان یک سازمان استخباراتی بنا نداشته با جمهوری اسلامی ایران وارد تعامل دوستانه بشه. ارزم تمام بفرمید.
راجب این بحث تعهدات طالبان، راجب حقابه، الان صحبتی که پیش اومده، طالبان میگه که ما آبی در سطح ها نداریم که بخوایم ارائه بکنیم، و همینطور که در اخبار امروز و روزهای قبل هم خوندیم، حتی الان خیلی از روستاها و شهرستانهای استانهای جنوبی افغانستان مثل قندهار و هلمند هم الان آب ندارن. این برخلاف اون عکسای ماهواره این مستندات تصویری هستش که دارن میگن توی سد کجکی ما توی عکسای ماهواره ای الان آب داره رصد میشه به اندازه خیلی زیادی. این علتش چیه که حالا توی شهرستان‌های خودش هم با اینکه مثلا استان‌های جنوبی شاید طرفداران زیادی داشته باشه طالبان، چرا آب به اونها ارائه نمیشه؟ حداقل این موضوع هستش. راجع به بحث امنیت مرزی و امنیت شیعیان، من به لحاظ آماری میخوام خدمتتون بگم حجم حملاتی که توی قبل از طالبان توی حکومت جمهوری انجام میشد خیلی الان کاهش پیدا کرده. البته این بگیر و ببند هایی که علیه مثلا مخالفین طالبان توی حتی چه شیعیان چه غیر شیعیان انجام میشه، اینها خب توی دایره امنیت من فکر میکنم هر توی هر حکومتی که هر شخصی بخواد علیه اون حکومت اقدام بکنه این قطعا امنیت نخواهد داشت. این یه واکنش طبیعی میدونم از سمت طالبان. بحث دولت فراگیرم که کاملا با شما موافقم، الان هیچ حکومت فراگیری وجود نداره و طالبان بعضا شنیدیم که ازشون پرسیدن میگن که علت این هست که ما جامعه جهانی حکومت رو فعلا به رسمیت نشناخته که ما بتونیم مثلا حکومت فراگیری رو تشکیل بدیم و از همه اقوام یا مثلا مذاهب توی حکومت استفاده بکنیم. یک بحث راجب شیعیان اینم بگم، اون بحث شناخته شدن حقوق شیعیان حقوق مذهبیشون و اینا هست که اونم محقق نشده و فعلا هی شورای علما و سایر دوستانی که توی افغانستان پیگیر هستن اینو اطلاع دارم که دائم حواله میدن به آینده. بحث گروه های تروریستی هم که حالا انشاءالله توی شماره پنجم بهش میرسیم. اگر نکته ای هست راجع به این و اون سوال حقابه بفرمایید که بریم سراغ بحث بعدی.
خب عرض به حضورتان که البته در رابطه با بحث امنیت شاید بشود حرف زد، ولی علل حساب ما اینطور بحث رو خاتمه میدیم که بله ممکن هست که ما الان محدودیت رو در واقع به جای عدم امنیت شاید بهتر باشه به کار ببریم. منتها اینطور هم نیست که این امنیت کاملی که مورد انتظار بود برای شیعیان محقق شده باشه. به طور مثال در این رمضان که پشت سر گذاشتیم، نه رمضان قبل، فقط در یک ماه رمضان ما در حاکمیت طالبان ما بیش از 1000 شهید و مجروح داشتیم در حاکمیت طالبان. البته در یک سال گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده و امیدواریم که این اتفاق بیفته. ما هم نمیخوایم که خلاف واقع حرف بزنیم. من در خدمت هستم. برای
سوال حقابه رو فراموش کردین، یه بار دیگه مطرحش میکنم. چرا به شهرستانهای خودشون، روستاهایی که توی استانهای قندهار و هلمند هست، چرا به اونها آب نمیدن؟
خب عرض به حضورتون، من اول یک سوالی بپرسم از شما و اون این هست که چه رسانه هایی این خبر بی آب بودن اونجا رو دارن منعکس میکنن و کار میکنن؟ آیا رسانه های
رسانه های محلی خود
ببینید چرا این بحث بی آبی در این حالی که در همین روزها خبرهایی از جاهای دیگر باز از طغیان رودخانه ها و از سیل بردن بعضی از مناطق ما داریم میشنویم، چرا بحث خشک بودن آب هلمند دقیقا بعد از جنجال حقابه با ایران بر سر زبان رسانه ها میفته؟ من نمیخوام بگم که این واقعیت داره یا نداره، میخوام بگم که اگر بحث خشک بودن زمین ها و کمبود آب در اونجا واقعی و جدی است و رسانه ها در این رابطه دارن یک امر واقع رو گزارش میکنن، این اتفاق چرا قبل از جنجالی شدن حقابه ایران و افغانستان توسط رسانه ها مورد توجه قرار نگرفته؟ عرض به حضورتون که من خود این را اولا با تردید بهش دارم نگاه میکنم، یعنی منابع مستقل بیطرف میدانی باید این رو تایید بکنن این مسئله را، و بعدم ما قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو. شواهد میدانی و وضعیت بررسی های فنی نشان میده که آب به حد کافی در بند کجکی موجود هست و امسال بخش های مختلف افغانستان با کمبود آب مثل سال گذشته مواجه نیستند. مشکلات فنی هم که در 2 سال گذشته طالبان مدعی بودند برای رساندن آب به جمهوری اسلامی ایران وجود داشته، این مشکلات فنی هم تا حد زیادی مرتفع شده. و از همه اینها گذشته اگر طالبان حسن همجواری برایشان مهم هست و این اهمیت داره برایشان که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور همسایه یک رابطه دوستانه با طالبان داشته باشند، چرا به کارشناسان اجازه بازدید فنی از سدها داده نمیشه و سد بهانه گیری برای او در واقع سد بهانه گرفته میشه؟ فرض کنیم که در عهدنامه و در قطعنامه در اون پیماننامه سال 1351 هم مسئله بازدید از سدها در قرارداد نیامده باشد، آیا حسن همجواری و پرهیزی از رفتن به سمت یک بحران این رو ایجاب نمیکنه که به کارشناسان ایرانی اجازه بدهند که یک بازدید بکنن؟ خب اگر آب نباشه به صورت طبیعی جمهوری اسلامی ایران هم اعلام خواهد کرد که آب وجود نداره و در نتیجه این ادعای طالبان برای نیامدن آب ادعای واقعی است. در اون صورت مردم هم افکار عمومی هم نسبت به قضیه واکنش مثبت نشان خواهد داد. میخوام بگم که حتی اگر آب هم موجود باشد، خشکسالی هم در افغانستان نباشد، هیچ مشکل فنی هم برای رساندن آب به ایران نباشد، باز هم طالبان بنای بر همکاری و مساعدت با جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت و ندارد. ترجیح طالبان این هست که آب به شورزار گودزره برود ولی به سمت جمهوری اسلامی ایران نیاید. این هم تابعی از اون نگاه مبنایی طالبان به جمهوری اسلامی ایران و طراحی که سازمان های امنیتی و استخباراتی برای طالبان کرده اند هست. طالبان به عنوان یک نهاد امنیتی برای اخلال امنیت آمده. من در حوزه اقتصادی هم به نکته اشاره بکنم و اون این هست که شما فرمودید که مبادلات اقتصادی افزایش پیدا کرده. اتفاقا برخلاف فرمایش شما، منابع رسمی از کاهش بسیار جدی حجم مبادلات نسبت به دوره جمهوری تا دوره طالبان این را حکایت میکنن، اما این مبادلات که یک مسئله خیلی جزئی و کم هست برای چنین امتیازاتی که به طالبان داده شده. روسیه، چین و ایران به صورت طبیعی از امنیت در افغانستان سود خواهند برد. برای اینکه این سه قدرت منطقه‌ای اگر بتوانند از کریدور افغانستان برای اتصالات اقتصادی خودشان استفاده بکنند و از ظرفیت‌های معدنی افغانستان هم حسن استفاده را ببرند، عملاً بخش زیادی از تحریم‌هایی که غرب علیه این سه کشور اعمال کرده اینها بی اثر خواهد شد. بنابراین آرامش در افغانستان به نفع این سه کشور خواهد بود. نگاه اولیه جمهوری اسلامی ایران و چین و روسیه هم در حمایت از طالبان همین بود که حتی یک افغانستان تحت حاکمیت یک گروه استبدادی و ظالمی همچون طالبان در صورتی که منجر به آرامش و صلح در منطقه شود به نفع منطقه خواهد بود، و اگر طالبان بتوانند یک حکومت اقتدارگرای متمرکز در افغانستان ایجاد کنند که این کریدور اقتصادی منطقه‌ای میان چین، هند، ایران و روسیه از جغرافیای افغانستان به یکدیگر متصل شود، اونگاه این صرفه های اقتصادی به حدی خواهد بود که تقریبا میشه گفت تمام مشکلات هم خود افغانستان و هم منطقه را حل خواهد کرد و یا حداقل بخش زیادی از این مشکلات را حل خواهد کرد. منتها اشتباهی که در این بین وجود داشت این بود که اعتماد به طالبان به عنوان گروهی که اینها خودشان فی ذاته خواهان ایجاد ثبات و صلح در افغانستان باشند، این مسئله اشتباه بود. هم روسیه، هم چین و هم ایران به اشتباه تصور کردند که با حکومت اقتدارگرای طالبان می توان در افغانستان امنیت و صلح را ایجاد کرد و در سایه این امنیت و صلح اون دستاوردهای کلان اقتصادی که چندین برابر اون مبادلات مالی است که شما به اون اشاره کردید، اون دستاوردهای کلان اقتصادی هم به وجود بیاید و در نتیجه تحول بسیار شگرفی در منطقه در حوزه اقتصاد شکل بگیرد. اما طالبان ذاتاً توانایی چنین رقم زدن چنین اتفاقی را در افغانستان ندارند. اون ذات امنیتی و استخباراتی طالبان به طالبان این اجازه را نمیده که طالبان در افغانستان اجازه بدهند که ثبات و آرامش به وجود بیاید. به همین دلیل گاهی درگیری مرزی با پاکستان، گاهی درگیری مرزی با ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان و گاهی هم درگیری های مرزی با جمهوری اسلامی ایران و مسائل دیگر مانند حقابه و گروه های تروریستی عملا از سوی بخشی از بدنه طالبان دامن زده میشه تا منطقه مدام در آشوب باشه. شما در طی دو سال گذشته مستحضر هستید که هیچ اتفاق مثبتی در افغانستانی که گفته می شود امنیت نسبی هم در او حاکم شده، برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم یا راه افتادن فعالیت های اقتصادی کلان، راه افتادن استخراج معادن، راه افتادن در واقع کارخانه های بزرگ یا سرمایه گذاری های بزرگ، هیچ اتفاق مثبتی شما نمی بینید که در افغانستان افتاده باشد. در حالی که چین با میلیاردها دلار سرمایه گذاری در پاکستان منتظر هست تا بخشی از سرمایه گذاری های خودش در افغانستان را به تحقق برسانه که بتواند این کریدور رو به هم متصل بکنه و عملا سرمایه گذاری های پاکستانش هم مؤثر واقع بشه. خب چین به شدت دنبال این هست که در فضای اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری بسیار کلانی بکند و از این سرمایه گذاری کلان از معادن منفعت هم ببرد، به ویژه مثلا در حوزه لیتیوم و استخراج لیتیوم و اورانیوم چشم طمع بسیار جدی چین داره در فضای افغانستان. اما عملا هیچ وقت زمینه استفاده از این فرصت‌های اقتصادی برای چین یا روسیه یا ایران در افغانستان فراهم نشده و این فراهم هم نخواهد شد. بنابراین حتی در حوزه اقتصادی هم نه ایران بلکه هیچ یک از کشورهای منطقه دست چربی از افغانستان تحت اشغال طالبان نبردن و نخواهند برد.